19 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.
عبادت 70 جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.
دل من خواب چشم تو باران، من سیاهم تو نور جاویدان، من تباهم تو رحمت غفران، من مسلمان رحمت چشمه، مرده مهر رعفت چشمه، حضرت لطف رحم الرحمان، یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله یا بزهرا یا بزهرا یا بزهرا. پس بیا ای معلم قرآن، برهان از تعلقات زمان، عاشق بی قرار حیدر را، عاشق بی قرار حیدر را، میدهد ذکر تو امین خدا راحتی و امید و عشق و صفا، هر دل خسته مکدر را، یا رسول الله یا رسول الله.
مبعث رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبارک باد.
اینجا رادیو جوان. شنیدید؟
بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشید.
گرما و سرما میاد در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید، این هوادار دل داره، دیگه بسته، دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه
دو آتیشه.
سلام، من امیر حسین بابازاده هستم و این برنامه دو آتیشه رادیو جوانه. دوستای خوب من، هر سوالی در مورد ورزش در حوزه ورزش دارید همین الان به 3881 پیامک دور ارسال بفرستید. حتما تو هفته گذشته متوجه شدید که تفاوت این برنامه با برنامه گل طلایی در واقع به این شکلی که ما یه موضوعی رو میذاریم وسط و به صورت گعده‌ای میشینیم در موردش صحبت میکنیم، نظرات بچه‌ها، نظرات کارشناسان و البته نظر شما رو میگیریم و همه رو با هم دیگه لحاظ میکنیم تا ببینیم که از داخلش چی در میاد و خروجیش به کجا میرسونه ما رو. خب بحث انتخاب سرمربی تیم ملیمون هم ما دیشب تو برنامه 442 یه گریزی به سریم و بررسی کردیم. به حال فدراسیون یه حرکت رونالدینیویی انجام داد، به حال این ور نگاه کرد اون ور انتخاب کرد. حالا البته هنوز رسما و قانونی به قول این موضوع اعلام نشده، ولی به هر حال تو محافل فوتبالی اسم امیر قلعه‌نویی مطرحه. مرزا رحیم‌پور سلام.
به نام خدا، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تماشاگران عزیز رادیو جوان، وقت همگی بخیر باشه.
قربونت برم.
خب آقای بابازاده، همونجور که گفتید امروز آقای هاشم بیگزاده تو دیدار دوستانه‌ای که داشتن بین ستاره‌های هنر و فوتبال که درآمدش قرار صرف کار خیریه بشه برای مردم خوی، اعلام کردن که بله صحبت‌هایی شده با آقای قلعه‌نویی. یه جورای پیش اومدن این خبر رو در واقع افشا کردند که خب هاشم معمولا این کارا می‌کنه. آقای قلعه‌نویی احتمال خیلی بالا میشه سرمربی جدید تیم ملی ایران و صحبت‌ها داره انجام میشه با ایشون. البته که دیروز آقای امیرمهدی علوی گفته بودن ما حتی با آقای رنار سرمربی تیم ملی عربستان حاضریم باش مذاکره کنیم، اگر ایشون تمایل به ادامه همکاری با تیم ملی عربستان داشته باشه ما خیلی هم استقبال میکنیم که بیاد به ایران. ولی خب اون جوری که حالا آقای تاج صحبت کرد، اول از اینکه نمیشه خیلی اعتماد کرد به صحبت آقای تاج، چرا که یه مقطع ما دیدیم که اومدن و گفتن حالا ما مثلا میریم سرمربی داخلی میاریم، بعد رفتن دوباره گزینه خارجی و هی داره این عوض میشه نظرات مدیران فدراسیون. تا مربی جدید رو نیوردن در واقع توی فدراسیون معرفی نکردن ما نمیتونیم قطعی بگیم، ولی فعلا شرایط در واقع به سود آقای قلعه‌نویی و به قول دوست عزیزی همه چیز به نفع آقای قلعه‌نویی در جریانه.
دقیقاً همینطوره. و حالا همونطور که دیشب تو چهار رو گفتیم، خب دوستانمون توی فوتبال ایران باید منتظر بمونیم زمانی که این قرارداد رسما امضا شد دیگه مطمئناً بتونیم در موردش صحبت بکنیم، ولی تا آخرین لحظه باز هم امکان هر اتفاقی هست.
این دوری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه ایران جام خلیج فارس میشه. به طرفدارو تبریک عرض می‌کنم، طرفدار باشگاه استقلال.
عنوان قهرمانی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران رو در 33مین دوره کسب می‌کنه و همه هواداران پرشور این تیم تبریک می‌گیم.
به پایان مسابقه قهرمانی پرسپولیس در رقابت لیگ برتر.
چه خبر ورزشگاه آزادی؟
نساجی مازندران قهرمان جام حذفیه فوتبال ایران.
قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال.
این قهرمانی رو به همه هواداران سپاهان تبریک می‌گیم.
دو آتیشه.
3881 برای پیامک ها در اختیارتونه. خیلی خب، یه نقل قولی از طرف آقای ساپینتون مطرح شده که ایشون عذرخواهی کرده یا گفته که اگر من عذرخواهی کنم دو جلسه از مقرراتم کم میشه، اگر اینجوری من حاضرم این کار انجام بدم. ظاهرا این موضوع رو تکذیب کردن، گفتن آقا ایشون هیچ گونه عذرخواهی در مورد کلماتی که به کار برده و حالا توهین هایی که از زبان ایشون در مورد فوتبال ایران مطرح شده هیچ وقت این عذرخواهی رو مطرح نکرده. و البته طبق روال همیشه آقای حسن روشن که منتقد دائمی این گونه موارد هست در باشگاه استقلال، اعلام کرده و به آقای ساپیندو گفته تمام این جملاتی رو که به کار بردی دقیقا خود شما همون هستی. باشگاه نساجی مازندران برای بازی با استقلال سازمان لیگ فوتبال اون رو تهدید کرده و گفته که اگر مطالبات خودش رو بابت تبلیغات محیطی به این باشگاه پرداخت نکنه، حتی اگر به قیمت سهید شدن بازیش در مقابل استقلال هم باشه، اجازه حضور تبلیغات محیطی رو در ورزشگاه وطنی قائم شهر نخواهد داد. امروز یه بازی عقب افتاده لیگ یک مون هم برگزار شد و شمس‌آذر قزوین تو همدان 4-1 شهرداری همدان رو شکست داد و یه جوری وار خودش رو بسته تیم در واقع شمس‌آذر قزوین و یه اختلاف تقریبا 11 امتیازی رو داره. حالا تا آخر فصل ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد و برای اولین بار قزوین میتونه لیگ برتری داشته باشه یا خیر. البته یه توضیح هم بدم خدمتتون که یه موقعی پیکان قزوین داشتیم و ولی اون پیکان هبه شده بود به فوتبال قزوین و این تیم دیگه مال خود قزوینیاس و دیگه هیچ حرفی بهش وارد نیستش. آقای یوسف عطای عزیز پیام داره برامو، گفته سلام و درود خدا قوت، اسم برنامه هرچی باشه فقط شما باشین، خیلی ممنون. گفتن میشه بگی که رنار میاد یا به خاطر اینه که حالا مثلا مربی ها داخلی رو بخونیم جامعه نزیم؟ نه، هروه رنار خودش یه جورایی از حضور فوتبال عربستان راضی نیست، یه جورایی ته دلش و حال فوتبال ایران رو دوست داره. یه بارم با ما تقریبا قطعی کرده بود کارش رو قبل از اومدن آقای ویلموت، ولی به هر حال دیگه نشد اون موقع به خاطر اون 20 روز و این داستان ها صحبتش مطرح شده، ولی خیلی نمیشه روش جدی حساب کرد چون عربستانی ها اونجا سفت و سخت چسبیدن، فکر نمی‌کنم به راحتی ولش کنن. خب بریم یه سر به فوتبال اروپا بزنیم. امروز آرسنال توی خونه استون ویلا 4-2 این تیم شکست داد. ما از این شروع کنیم تا بعد در مورد من یونایتد من نکته دارم.
بله دقیقاً، آرسنال بعد از 4 بازی در کسب پیروزی ناکام بودن، تونستن در دقایق انتهایی بازی در وقت‌های اضافه یه کامبک بزنن مقابل استون ویلا و این خب یه دیدار حساس بود برای آقای اونای امری که یه جورای انگیزه‌های انتقامی هم داشت از این آرسنال دیگه. بله. یه دوره سرمربیشون بود قبل از اینکه اوج بگیرن و حالا جورجینو هم از زیر فشار انتقادات خارج شد، چون یه جورایی میگفتن پا قدم خوبی نداره از وقتی پیوسته بود به آرسنال. این تیم که صدرنشین بود صدر رو از دست داد و 4 بازی هم نتونست پیروز بشه در مسابقاتش. توی سایر بازی ها هم بایرن مونیخ و بورسیا مونشنگلادباخ تا دقیقه 51 فعلا 1-1 مساوی هستند. شاید برلینی ها، البته نه هرتا، یه تیم جدیدشون یعنی یونیون برلین، خیلی خوشحال شدن از اینکه بایرن فعلا امتیاز از دست داده. بورسیا مونشنگلادباخ تو سالهای اخیر همیشه بایرن مونیخ تو بوندسلیگا اذیت میکرد چون دروازه‌بانشون یان زومر خیلی میمد تو بازی مقابل بایرن مونیخ، بهترین بازیشو معمولا انجام میداد تو طول فصل، سیف های متعدد، ولی حالا دیگه دروازه بایرن مونیخ قرار گرفته بعد از اون مصونیتی که برای نویر در واقع ایجاد شد و منچستر سیتی هم همین الان گل اول رو زد به ناتینگهام فارست، برناردو سیلوا صد رو یه جوری گرفتن. اما خب
آرسنال پاس گلش هم جک گریلیش داده
دقیقاً و گریلیش هم خیلی بهش انتقاد زیاد واقعش در واقع وارد شده بود به خاطر اینکه یکی از گرونترین خریدهای تاریخ باشگاه منچستر سیتی و لیگ برتر انگلیس این جک گریلیش، و خب معمولا یا رو نیمکت بود یا وقتی بود خیلی بازیکن در واقع سرحالی نشون نمیداد و به گواردیولا میگفتن آقا برای چی رفتی گریلیشو خریدی تو فصلی که مسی بدون تیم بود و داشت پالس های مثبت رو میداد که بیاد به منچستر سیتی.
یه چیز جالب بهت بگم، الان نگاه میکنم من بازی لیگ برتر انگلیس تمام بازی دقیقه 43 داره برگزار میشه، ولی لیگ برتر خودمون یه موقع این یه بازی دقیقه 50، یه بازی دقیقه 60، یه بازی دقیقه 30، میدونی همینجوری این بالا پایناش واسه چه گیرین ناهماهنگی و کار دست بعضی تیم‌ها بوده. ولی انگلیس اصلا کاملا همه سر یک تایم مشخص دارن بازیشون رو برگزار میکنن، همه بازی هم 0-0 به جز همین من سیتی و ناتینگهام فارست که من سیتی یکی جلوه فعلا.
دقیقاً حالا تو لیگ برتر انگلیس بگیم که یکی از بزرگترین لیگ‌های دنیاست و شاید برای همینه که بیشتر شرکت‌های تجاری جذب این لیگ میشن و حالا خبری که در ادامه خواهیم گفت درباره وضعیت باشگاه منچستر یونایتد و مالکیتش که حالا دنبالش هستن و همه سرمایه‌دارهای دنیا دنبال اینن که تو این لیگ تیم داشته باشن. دیگه نمونه بارزش آقای تاتبولی با چلسی که فعلا مقابل ساوثهمپتون قرنشینی که تازه مربیش هم عوض کردن نتونستن توی نیمه شاگردان گرام پاتر پیروز بشن با اون همه ستاره، با اون همه خرید در واقع گرون قیمت و اوضاع برای آبی های لندن اصلا خوب نیست. در واقع حالا توی اورتون و لیدز یونایتد ما ببینیم بازی ها میگیم دربی فانوس به دستا دیگه، چون دو تا تیم هستن که میخوان نیفتن، اون هم در واقع گلی رو در پی نداشته بازیشون. نکته جالب اینه که هر دو تا تیم سرمربیشون رو عوض کردن، یعنی فرانک لمپارد رفت از اورتون و جسی مارش از لیدز یونایتد و شان دایچ مربی بریتانیایی با سبک فوتبال انگلیسی اومده اونجا بازی میکنه. کلا یه فوتبال عجیب و غریب و ارائه میدن اینها، فوتبال تدافعی، مهاجمای بلند قامت توی برنلی هم دیدیم و حالا فعلا لیدز با مربی موقت داره ادامه میده. نمیدونم، گفته میشه که حالا سراغ لوسیان فابره میخوام برن، هر اتفاقی ممکنه برای اون باشگاه بیفته. و دیگه حالا این از لیگ انگلیس بود. امشب هم توی سری آ دو تا بازی بسیار جذاب برگزار میشه، میلان و مونزا. حالا آقای برلوسکونی که سالها توی میلان بود با تیم جدیدش مونزا مقابل میلان قرار میگیره و اینتر و اودینزه. ناپولی و یه جورای قهرمان سری آ بدونی با اختلافی که دارن و برای لیگ قهرمانان رقابت جذابه چون اینتر با 44 44 امتیاز، دوم آتالانتا 41 امتیازی، روم 41 امتیازی، میلان 41 امتیازی و لاتزیو 39 امتیازی تیم‌های دوم تا ششم هستن که میخوان تو جمع این 4 تیم برتر باشن و به لیگ قهرمانان راه
بیفتن. من یه نکته هم در مورد فروش باشگاه منچستر یونایتد مطرح شده. الان 3 تا در واقع خریدار داره این باشگاه که دست به نقد وایسادن، منتظرن تا سهام 100 درصدی این باشگاه رو بخرن، که آقای جیم رادکلیف هستش که با سرمایه 13 میلیارد یورویی خودش اومده وسط، یکی آقای ایلان ماسک هست با 187 میلیارد یورو سرمایه، و آقای شیخ جاسم بن حمد آل ثانی که با 450 میلیارد یورو. فکر میکنم که سومین عرب حاشیه خلیج فارس هم داره به فوتبال انگلیس اضافه میشه.
بله، حالا به این اضافه کنیم که قطر یه تجربه تیمداری تقریبا میشه گفت ناموفق رو در فرانسه داشت با پاریس سن ژرمن، چون همه میدونن پشت آقای الخلیفی دولت قطر بود که داشت این تیم رو حمایت میکرد، و اصلا تو یوفا هم یه ذره به این موضوع شک کرده بودن که میگفتن آقا دولت قطر داره حمایت میکنه. و این لیگ برتر انگلیسه که داره جذب میکنه سرمایه‌دارهای حاشیه خلیج فارس، و اول که شیخ منصور رفت و بعدش اضافه شد هلدینگ سعودی برای تیم نیوکاسل و حالا یه جورای قطری ها با عربستانی ها هم کری دارن توی این داستان ها. تا دیدن اون تیم
بیفتن، اگه من یونایتد بخرن دیگه برگ برنده رو رد زدن دیگه بقول
دقیقاً. و گفته میشد که خود این در واقع شاهزاده قطری توی بیانیه‌ای که داده گفته من منچستر یونایتد رو به روزهای اوجش در فوتبال اروپا برخواهم گردوند و دوران طلایی فرگوسن رو یه بار دیگه میخوام احیا کنم، و هوادارا خیلی استقبال کردن از اینکه حالا این
پولای بی حساب کتابو می‌ریزن اونجا دیگه پای من یونایتد.
دقیقاً، چون رقیبشون هم یه مالک حاشیه خلیج فارسی دارن، یه زورایی گفتن خب ما چرا عقب بمونیم و بریم سراغ یه مالک حالا خیلی پولدار. ولی خب نمونه مثال نقضش الان آقای تادبولی توی چلسی که کلی خرج کرد، گرونترین پنجره نقل و انتقالاتی تاریخ فوتبال رو برای تیم چلسی رقم زد، ولی هنوز که هنوزه گفتم مقابل ساوثهمپتون قهر جدولی که تازه مربیش هم عوض کرده و یه تیم بحرانزاده است، در کسب امتیاز ناکام بوده. اونجا هم گرام پاتر رو میخوان اخراج کنن، گفته میشه دارن میرن سراغ آقای ماوریسیو پوچتینو باش مذاکرات رو انجام بدن. حالا نکته جالب اینه که این تیمایی که مربیاشو میخوان عوض بشن، یه دونه گزینه مشترک هست به نام یواخیم لوی آلمانی که میگن دوست داره به فوتبال باشگاهی بیاد و در فوتبال باشگاهی کارش رو ادامه بده. حالا بعد ببینیم که در نهایت سرنوشت این سرمربی ها چه خواهد شد.
بله، آقای خانم بهاری از سعودکوی مازندران گفتن سلام و تشکر از برنامه‌تون، خود آقای قلعه‌نویی هم دوست نداره مربی تیم ملی باشه، دست از سرش بردارین، تو رو خدا رو در آیسی افتاده. نمیدونم، حالا میگم دیگه، فعلا ما که نگفتیم جس فدراسیون فوتبال گفته، و حالا ز گفتن تا شدن راهی دراز است. خب امیررضا همایون به جمعون اضافه شد تو بخش غیر فوتبالی، هر روز یه پرونده میاره برامون در مورد موضوعات غیر فوتبالی. امیررضا سلام.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز. اولی عذرخواهی کنم که من دیر رسیدم و امیدوارم به من ببخشن، امیدوارم حالشون خوب باشه، در خدمتتون هستم.
امروز چی داری برامون؟
امروز والیبال. والیبال مهمترین ورزش چند سال اخیر
سایبا گنبد.
آره، در مورد اونم صحبت میکنیم،
ولی هرکی به واضح به ضرر والیبالمونه.
آره دیگه، واقعا
دو ساعت سوخته.
دقیقا، تیماشون تیمای خوبی هن، توی فصل عادی لیگ نشون دادن تیمای برقدرتی هن و توانایی رسیدن به مراحل بالاتر دارن. به نظرم این یه فینال زودرسه.
آره
دقیقا. بریم سراغ حالا مجمع والیبال ایران، مجمع سالیانش که 27 بهمن توی مشهد برگزار شد. و اینکه یه نکته داشت، آقای داورزنی گفتن تعادل رعایت تقسیم بودجه رو بین فدراسیون داشته باشین، که به نظرم آقای داورزنی هم اومدن چسبیدن به بازیکنهای مهمشون، رئیس فدراسیونهای آینده شون مثل آقای سایی و دبیر، که گفته بودن در مورد بودجه یه سری از مسائل رو مدیریت کرده بودن. و اینکه یه نکته هم بگیم، والیبال امسال سال خیلی سختی داره و رویدادهای مهمی داره، هم توی بخش زنان هم مردان. و در مورد زنان شد بگیم که زنان مربی نداره تیم ملی و با خانم آله الکساندرا کمپدلی که خیلی موفق بودن قطع همکاری شد. نمیدونم چرا دلیلشو باید مسئولان فدراسیون پاسخ بدن، ولی خب به ضرر والیبال زنان ما بود.
درسته، بسیار عالی، بسیار عالی. حالا در مورد بحث والیبال با هم دیگه صحبت میکنیم. فقط این نکاتی رو که آیه همایون اشاره کردن در واقع همون ماجراهایی که تو این چند وقته والیبال ما درگیرش بوده و همچنان همین داستان ها برای ما ادامه دار هست. ان شاءالله که واقعا ختم به خیر بشه. والیبال یه سیر سعودی خیلی خوبی داشت، در دل مردم خیلی جا باز کرده بود و حیفه که بخواد دوباره باز بیفته تو سراشیبی و داستان های خودش.
امیدوارم بتونه والیبال سومین المپیک خودش رو تجربه کنه و این بار با مربی ایرانی.
آره، حالا در مورد صحبت‌های عادل غلامی هم اگر فرصت شد بعد صحبت می‌کنیم که در مورد آقای اسلودون کواچ نکات خیلی عجیبی رو از حاشیه‌ها و پشت پرده‌های آقای کواچ مطرح کرده بود. ۳۸۸۱ برای پیامک و خدمتونه. یه دوستمون گفتن چرا دوره پرسپولیس روزی سکوت گرفتید؟ نه، ببینید چهارشنبه بازی حساس داره با سپاهان و خواستن که اگر قرار این ورزشگاه تقسیم بشه 50-50 بشه دیگه بین تماشاگر دو تا تیم.
البته خب در واقع یه چیز عجیب دیگه هم که حالا اتفاق افتاده اینه که مسئول باشگاه سپاهان میخوان 100% ظرفیت ورزشگاه رو پر کنن و مسئول باشگاه پرسپولیس جواب دادن که ما اگر این اتفاق بیفته ما هم میخوایم ما در واقع تو بازی حالا لیگمون هم ما هم 100% ظرفیت ورزشگاه خودمون، یعنی ورزشگاه آزادی رو هم میخوان.
اگه اینجوری باشه
و حالا نکته عجیب اینجا که 100% ظرفیت منظورشون چیه؟ طبقه اوله، چون الان طبقه دوم همه میدونن غیر قابل استفاده است و خطرناکه و حالا این نکته عجیبی که این 100% که پرسپولیس میخوان آیا 100,000 نفر یا همون 80,000 نفر یا اون طبقه اولیه؟
نه، طبقه دوم که اصلا غیر قابل استفاده است.
آره دیگه، دقیقاً. و حالا یه نکته دیگه هم بگم راجع به پرسپولیس. به سرمربیشون یه جلسه گذاشتن، در واقع صحبت کردن، خیلی به سرمربی آقای گل محمدی انتقاد وارد کرده بودن، هواداراشون، جامعه هواداریشون، که چرا مثلا میگم رضا اسدی فصل گذشته تو پرسپولیس فصل خوبیان سپری نمی‌کرد، الان بهترین گلزن تراکتور، سروش رفیعی یکی از بهترین ها بود، اومد تو
فوروارد بازی میکنه.
آره دقیقاً، سروش اومد تو پرسپولیس اصلا بازی نمیکنه. اگر شما نمیخواستین برای چی همه هزینه کردید؟ رامین رضایان از پرسپولیس رفت، الان بهترین های سپاهان، شهریار مغانلو، فرشاد احمدزاده جزء خوبان توی سپاهان و یه سری همچین انتقادایی داشتم، مثلا سعید صادقی چرا انقدر مصدوم میشه. و حالا یه جلسه گذاشتن، هیئت مدیره کامل از یحیی گل محمدی حمایت کردن و گفته میشه که حالا آقای گل محمدی قراره یه بار دیگه در قامت سرمربی پرسپولیس از این بازیای سختشون که چون با تراکتور سپاهان و یه سپاهان توی جام حذفی بعد بازی کنن در سه بازی آیندهشون و یه نفت مسجد سلیمان شاید هواخوری باشه برای پرسپولیس. چرا هواخوری؟ چون که الان آقای عنایتی هم از هدایت
امروز استفاده داد. بله،
در واقع
من قبلا پیش بینی کرده بودم، گفتم عنایتی تا عید بیشتر نمیمونه، حالا عنایتی دو سه هفته زودتر از پیش بینی من جدا شد از نفت مسجد سلیمان.
حالا دیگه نفتیامون هم واقعا وضعیتشون بده، یعنی دو تا تیمی که تحت نظر وزارت نفت هستن با این همه دارایی،
تیمی که لیدر بره داخل رختکنش برای مربی و بازیکن خطونشون بکشه، دیگه اون تیم فاتحش مونده است.
دقیقاً. و حالا بحث دیگه هم هست، آقا نفت مسجد سلیمان شما میدونید آقای آزاده اینا هتل ندارن تو شهرشون، یه سری خوابگاه دارن که
خوابگاه دانشگاه آزاده. بنده 3-4 دفعه اونجا بودم.
آره دقیقا.
و موشایی داره که ماشاءالله گربه در مقابلش کم میاره.
دقیقاً. وقت با یه ذره رسیدگی بشه به این تیمی که انقدر طرفدار داره، انقدر دوستش دارن تو اون شهر، شاید تنها در واقع مثل نساجی که امید شهر خسته است، یه جوری این نفت مسجد سلیمان هم امید شهر اولین هاست.
ما یه فیلم داریم از اون خوابگاه معروف شهر مسجد سلیمان، از یه هزار پا بچه‌ها فیلم گرفتن، اگر ببینید وحشت می‌کنید که تو این خوابگاه چی داره می‌گذره و واقعا این برای تیم لیگ برتری اصلا شرایط خوبی نیست. یه دوست خوبمون هم با 918-2068 گفتن چرا اینقدر به سافینته گیر میدید، خجالت میکشید. و ما به آقای سافینته گیری ندادیم، صحبت با آقای حسن روشن رو نقل قول کردیم و به حال آقای سافینته فکر میکنم که خیلی چیزا، خیلی نکات زشتی رو به زبون آوردن که اگر قراره بر خجالت کشیدن باشه حتما ایشون باید از بابت این الفاظی که به کار بردن قطعا باید خجالت بگیرن و البته عذرخواهی بلندبالایی بکنن. خب امیررضا، کشتی جام باشگاه جهان هم تموم شد و بچه های تیم ایران قهرمان شدن.
آره، قهرمانی بچه های ایران که برامون عادت شده،
جلوی حاجی مراد گاتسالوف قهرمان شدن خیلی کاره
واقعا. خب بگیم، باید اینم بهش اشاره بکنیم، کشتی روسیه واقعا مثل اون دوران قبلش نیست، دورانی که ما توی جهانی نروژ ازش دیدیم کشتی روسیه نیست. به هر حال باید اونا یک سال حداقل از مسابقات جهانی دور بودن و همین تأثیر میذاره روشون و به نظر من سطح بازی‌های آسیایی با حضور روسیه حداقل توی کشتیش برای ما بالاتر میره.
باخت رضا عطری و محمد حسین محمدیان یه ذره برامون عجیب بود و اینکه کامران قاسم‌پور هم همچنان داره میگه که من 92 تا میخوام بمونم.
خب کامران قاسم‌پور و حسن یزدانی که ما باید قبول بکنیم دو تا ستاره کشتی ما هن که نمیشه ازشون چشم پوشی کنیم، ولی خب باز هم من میگم کشتی روسیه تمرکزشو گذاشته بود که اون قدرت از دست رفتشو توی این مسابقات از به دست بیاره که حالا بچهای ما نذاشتن این اتفاق بیفته و اونا به مقام قهرمانی برسن، ولی به نظر من حداقل دو تا برد سهم روسیه بود.
و اینکه غیبت پژمان درستکارم به اون سرمربی تیم ملی جای بحث.
آره، من یه خبری هم شنیدم که حالا نمیدونم چقدر صد داشته باشه، ایشون تو تورنمنت رنکینگ مصر هم که اسفند ماه تو شهر اسکندریه مصر برگزار میشه غایبن.
آره قرار نمیشه.
ای کاش فدراسیون کشتی شفاف سازی بکنن.
امروز کامران قاسم‌پور رو علی دبیر کوچ کرد.
دقیقاً.
خیلی جالب بود، رئیس فدراسیون اومده بود کشتیگیر کوچ میکرد.
البته
سابقه نداره، ولی خب سرمربی سرویس فدراسیون جایگاه هر کی سر جای خودشه دیگه. انگار مثلا اینمونه که اصلا تیم ملی اون بازی کنه آقای تاج بیاد بشینه رو نیمکت تیم ملی.
آقای تاج بزنه به میله.
آره والا خلاصه اینم داستان کشتی ها.
کشتی این روزا حاشیه‌ای داره که تیشه به ریشش میزنه اگه حل نشه.
دقیقاً همینطوره. عرض کنم که من رضا آنیماز کرموشای پیام داره به ما در مورد بازیکن اسپانیایی فولاد، چه مشکلی برای بازی داره. خیلی جالبه این بازیکن‌های اسپانیایی برای فولاد هیچ تأثیری که نداشتن بماند، این اسپانیایی جدیدن فقط یه بازی، حالا اگر جلوی الفیصلی احساس کنیم که فولاد شاید کارش به گره خورده یفته، یه بازی فقط بتونه بازی کنه. و جالب‌تر اینجاست که امسال فولاد خیلی هزینه کرده برای یونس دلفی که 50 دقیقه فقط بازی کرده برای تیم فولاد، یه رقمی دقیقاً ونزل ویرامن هزینه کردن.
آره دیگه، دقیقاً چون یونس دلفی خارج از ایران بازی میکرد، ما تو 4-4 هم گفتیم انگار باب شده، بازیکنای ما رو میبرن به یه تیم خارجی، حالا نه چندان مطرح، مثلا
چند برابر قرضی براشون میگیرن،
میبرن اونجا بعد میرن یورویی برمیگردن با قراردادهای یورویی. اصلا
دلالای محترم روش جدیدشونه
شده مثل چرم ایران که صادر میکردن ایتالیا،
پوستشو صادر میکردن، چرمشو
صادر میکردن. آره راست میگه، پوتینو میآوردن ایران و به چند برابر قیمت میفروختن.
آره پوتین و ازشون پوتینایی که میپوشن.
آره دقیقاً، اون چون بحث کشتی هم بود دیگه.
خیلی ممنون بچه‌ها، ممنون امیررضا، مرسی آقای امام‌رضا خان، خیلی ممنونم ازت. تشکر از اینکه همراهی کردید ما رو با دواتیش امشب. اگه ان شاءالله عمر برام باقی بود فراشب بازم با هم دیگه مراقب خودتون هم دیگه باشید. یا علی تا فردا.